بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه علی اعدائه اجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. روزهای چهارشنبه بنا شد که بحث رجالی داشته باشیم. در بحث رجالی در جلسه گذشته اجمالاً در رابطه با توصیگات عام و توصیگات خاص، عام و خاص، مباحثی رو مطرح کردیم. دوستان بعضی هاشون سوالاتی مطرح کردن که بالاخره یک فردی که مسلمانه خبری را نقل میکنه، مگر بنابراین نیست که ما به خاطر همون حسن ظاهر اون را عادل بدونیم، حرفی زد بگیم انشاءالله صادقه، یا هر مسلمانی حتی هر انسانی اگر عملی انجام بده ما ندونیم که اون عمل صحیحه یا غیر صحیحه، اصالت و صحه جاری بکنیم. پس بنابراین در این روایت روات چرا اینقدر بگیر به بند راه بیندازیم که بررسی بکنیم و حتما باید روشن بشه که این آدم صحیح بوده، صادق بوده، موثق بوده؟ چرا با یک اصالت و صحه و انشالله آدم عادلی هست خودمون رو راحت نمی کنیم؟ ولی از این جهت لازم دیدم که اصولی که در این رابطه قابل جریان هست در بحث توصیفات بهش اجمالاً بپردازیم، چون بحث توصیق و توصیقاتی که در مباحث رجالی هست از مباحث مهم علم رجال هست. البته اجمالاً به این بحث ما قبلا اشاره کرده بودیم، ولی این سوال باعث شد که برای پاسخش ما سه تا اصل را، اصالت العداله، اصالت الصحه، و در رابطه با موثق بودن یا نبودن اصالت عدم الوثاقه رو بیشتر توضیح بدیم. اصالت العداله درباره راوی اگر ما دلیلی از خارج نداشتیم، قرینه‌ای نبود که به مقتضای اون عمل بکنیم، این اصل در بین فقها محل خلاف هست که آیا اصل عدالت رو، اصالت العداله را میتونیم جاری بکنیم. مرحوم شیخ صدوق در من لایزر الفقیه جلد 2 صفحه 55 ایشون تقریبا اعتماد نمی کنه به این اصل، اعتماد نمی کنه. البته فل جمله چرا یه حرفی داره که هر کسی که شیخ من، استاد من محمد ابن الحسن ابن ولید تصریح بکنه من هم به او اعتماد میکنم. در صفحه 55 جلد 2 من لایزر الفقیه به این مسئله شون اعتراف میکنه. با این بیان ایشون فل جمله اصالت العداله رو قابل جریان میدونه، ولو اول اعتماد نمی کنه، ولی با این حرف هر کسی را که محمد ابن الحسن ابن ولی تصحیح و توصیق بکنه من بهش اعتماد میکنم. خب این به نوعی اجمالا پذیرفتن اصالت العداله است. شهید ثانی هم در صفحه 24 الرعایه لحال و درایه ایشون فرماید که الاصل عدم الفسق فی المسلم و هذا یستفاد من بعض آراء شیخ ابی جعفر طوسی. اصل این است که در یه مسلمانی نمیدونیم فاسق است یا عادل، اصل عدم فسقه و بعضی از آراء شیخ طوسی هم همون اصل در مسلمان اجرای عدالت دربارش باشه اینو جاری بکنیم. بناءً علی ذلک اگر راوی مؤمن و مسلمان باشه از جهت اینکه موثق است یا نیست ندونیم بر اساس اصالت العداله مشکلمون حل میشه. و مرحوم آقای خویی هم از حسن ظاهر فرماید که عدالت را میتونیم کشف بکنیم در منهاج الصالحین جلد 1 صفحه 8. این همون تأیید اصالت العداله است که در بیان شهید ثانی هم مطرح شد. خب پس بنابراین مرحوم آی خویی هم از بعضی از اعلام قدما مثل ابن ولید که می‌فرماید یعتمد علی اصالت العداله و یرا حجیت کل روایه یرویها مؤمنون لم یظهر منه فسقون در معجم الرجال جلد 1 صفحه 74 این جمله را ایشون داره. یعنی ابن ولید که استاد مرحوم شیخ صدوق هست ایشون یعتمد و علا اصالت روایه عداله و یرا حجیت کل روایت این یروی ها مومنون لم یظهر منه فسقون. پس بنابراین فقط ایمان به خدا و پیامبر و اهل بیت و ائمه داشتن و فسق از رو ندیده باشیم کفایت میکنه که اصالت العداله رو جاری بکنیم و نیازی به تفحص و احراز عدالت نیست. نیاز به تفحص و احراز نیست، همون مقدار حسن ظاهر کفایت میکنه. آیا میشه این حرف رو پذیرفت یا نه؟ برخی از بزرگان رجال تشکیک کردن در این حرف، برای اینکه ما یه دفعه در مسئله جزئی فرض کنید ما میخواهیم آقای استاره نماز میخونه جمعی به او اقتدا کردن، نمیدونیم ایشون عادل یا عادل نیست، خب ممکنه با حسن ظاهر بگیم اینشالله آدم عادل و مؤمنی هست، این جمع به او اقتدا کردن و کافی باشه ما اصالت العداله را اجرا کنیم، جاری کنیم و او را به عنوان امام جماعت بپذیریم و بهش اقتدا بکنیم. اما اصالت العدالت به این معنا یک اصل معتبر شرعی نمیتونیم بپذیریم. مسئله این که در برخی از روایات که مثل این روایتی که ضعف لأخی کلا احسنه در اصول کافی جلد 2 صفحه 269 اینو ما نمیتونیم که یک روایت اخلاقی هست به عنوان مستند در احکام فقهی روایت راوی رو بپذیریم، بگیم زعف فعل اخی که علا احسنه. چرا؟ چون یک اصل عقلایی پشتوانه داشته باشه که ما روایت راوی رو بر اساس اون بپذیریم، اون لازمه. با صرف یک روایت اخلاقی نمیتونیم حدیث را مدرک و مستند استنباط احکام شرعیه قرار بدیم با توجه به اون سابقه و پیشینه‌ای که در زمان خود رسول اکرم حضرت فرمود خیلی ها دارن به نام من خبرهای دروغین جعل میکنن و نقل میکنن، هر کس به نام من حدیثی جعل بکنه فلیتبوأ و مقعده من النار اینها، یا بعد از رسول اکرم که دیگه مسئله جعل حدیث یه دکانداری شد. بنابراین در راوی ما نمیتونیم با صرف زع فعل اخی که لا احسنه به او حسن ظن بکنیم، اصالت و صحه جاری بکنیم یا اصالت و عداله جاری بکنیم، با توجه به اون پیشینهی که در جعل حدیث یک دفعه یک نفر میبینیم هزاران حدیث جعل کرده و مخلوط کرده به روایات. دو وقتی که در زمان بنی امیه، بنی مروان، بنی عباس عملا اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین خانه نشین شدن، گرفتار زندان شدن، اون وقت اون جو مسمومی بر علیه اهل بیت پیغمبر درست شد و به طوری که یه دفعه در 70,000 منبر به خلیفه بر حق منصوب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سبلن میشه در روی منابر، خب از اینجا دیگه باید ببرم که مسئله جعل حدیث سنگاهی چونه بازاری بوده که چقدر میدی به من، به معاویه میگفتن یا معاویه میگفت یک خبری به نفع عثمان جعل بکن، یا این آیهی که در رابطه با امیر علی ابن ابی طالب هست این رو به نام عثمان یا به نام کسی دیگر نقل بکن. و بالاخره این پیشینه تاریخی جعل حدیث با این وضعیتی که وجود داشت ما نمیتونیم اصالت العداله یا اصالت الصحه رو در نقل خبر بپذیریم، ولی زا اصالت الصحه یا اصالت العداله بل در موارد جزئی درسته. مثلا اصالت الصحه یک اصل عقلایی هست، حتی شخصی ممکنه مسلمان هم نباشه که ما به یک مکانیکی دادید ماشینتون رو درست بکنه، ایشون درست کرد، بعد میدید میپرسه آقا درست کردی؟ من میخوام راه دور برم. میگه بله آقا من درست کردم. ولی زو اگر بخواهیم اعتماد نکنیم نپذیریم، به نوعی اختلال نظام لازم میاد. قبلا هم به این مسئله اشاره کردیم در مسائل جزئی و فردی این طوریه. یا در یک مسئله شما میخواید اقتدا بکنید به یک آقایی، بله اصل انشالله عادله، خوب، حرف معقول و مقبولیست، اما در مسئله نقل روایت روات این معرکهی که پیش اومد، این فتنهی که پیش اومد، این ظلم فاحشی که پیش اومد، حتی از زمان رسول اکرم شروع شد تا بعد از اون حضرت که دیگه عملا گردونه حکومت افتاد دست انسانهای نااهل و انسانهای مخلص و مؤمن واقعی، عملا از گردونه حکومت و روایت اینها خارج شدن و انسانهای دین فروش اومدن جعل خبر و وضع خبر و اینها، دیگه نمیشه ما در روایت این مسئله را بپذیریم. این است که بحث اصلی اینجاست که در علم رجال ما باید در رابطه با وساقت راوی تفحص بکنیم. موثق بودن یک امر وجودی هست و تا اثبات نشه عملا اصل عدم وساقت راوی رو باید جاری بکنیم. ولذا در رابطه با این اصالت عدم وساقت میتونیم به اموری به عنوان مبانی این اصل بهش توجه بکنیم. یکی این که ما با روایت میخواهیم احکام شرعیه، واجبات و محرمات رو استنباط بکنیم، چون اکثریت قریب به اتفاق احکام شرعیه در قرآن مجید به عنوان اصل کلی بیان شده، فروعات و کیفیت ادای واجبات و ترک محرمات اینها خوب بیان نشده. این باید روایت هست که به عنوان محور اصلی اصول استنباط احکام شرعیه مدرک ما باید باشه، سند ما و مستند ما باشه. ولذا یک حادثه بسیار مهمیه این که میخواهیم میلیونها و میلیاردها انسان مسلمان و بندگان خدا که میخوان عمل بکنن، عبودیت بکنن، بندگی بکنن بر خداوند متعال، احکام شرعیهشون را ما میخواهیم از این روایت راوی استنباط بکنیم، بگیم هذا حکم الله، این حکم خداست، این واجب است، این حرام است، این مستحب است، این عمل صحیح است، اون عمل باطل است. این صدور فتوا یک عمل بسیار مهمی است، ولذا تمام عقلا در امور مهم به حرف آدم موثق اعتبار قائل میشن. این یک اصلی که بس در یک حادثه ای همه عقلا در امور مهم اهمیت قائل میشن و به سخن هر کسی اعتماد نمی کنن. این یک مسئله. و مسئله دیگر، دوم مسئله این است که بزرگان از قدما در رابطه با وساقت راوی فحش و بحث می کردن، ولذا در همون زمان به اصالت الصحه و اصالت العداله تکیه نمی کردن، بلکه دنبال می کردن ببینیم این آدم موثق است یا موثق نیست. این هم مسئله دومه. این سیره مستمره قدما این بوده. مسئله سوم این است که بالاخره تحقیق و بررسی در وساقت راوی یک احتیاط دینی است و در امور مهم دینی باید احتیاط کرد، چنانچه مثلا حتی در موضوعات خارجی در دماء و فروج و اینها چطور احتیاط میکنن، باید احتیاط کرد. خب احکام شرعیه‌ای که میخواهیم حکم را به خداوند متعال نسبت بدیم، به شارع نسبت بدیم، پیغمبر فرمود این عمل واجبه، پیغمبر فرمود این عمل حرامه، داریم نسبت به شارع میدیم، به خدا نسبت میدیم، به پیغمبر نسبت میدیم، بر مبنای چی؟ سخن یک راوی که موثق بودنش هیچ محرز نشده باشه میشه این حرف رو زد؟ این کاملا خلاف احتیاطه. ولذا یک احتیاط دینی است که ما در رابطه با موثق بودن و نبودن راوی فحص کنیم، بررسی بکنیم. صرف اصالت و صحه و اصالت و عداله اینجا هیچ کارساز نیست. نکته چهارم این هست که ما شک میکنیم آقای زید که راویه، آیا این موثق است یا موثق نیست. خب مسئله وساقت یک امر وجودیه. استصاب میگه یک زمانی که ایشون به دنیا نیومده بود یا او به دنیا اومد بچه بود، وساقت در او وجود نداشت. آیا وقتی بزرگ شد موثق بودن در او محرز شد یا نه؟ استصاب عدم ازلی میگه که اصل عدم وساقته، مگر اینکه با دلیل ثابت بشه، با دلیل ثابت بشه. پس بنابراین اینها اموری است که خیلی روشن اصل عدم وساقت راوی برای ما روشن میشه دیگه. اصالت الصحه، اصالت العداله اینجا کارساز نیست، چون این از مسائل بسیار مهمه و قدمای اصحابم لذا به اصالت الصحه و اصالت العداله تکیه نمی کردن و فحص کردن رو لازم می دونستن. این سیره مستمره اون بزرگوارها هست و لذا در هر خبری که ما شک کردیم آیا این معتبر هست یا نه، در اصول هم خوندیم شک در اعتبار یک حجت مساوی با عدم حجیت اون حجت هست. اینا این سه چهار مطلبی بود که پس بنابراین ما در توثیق روات باید اصل را بر عدم وساقت قرار بدیم. اصالت الصحه و اصالت العداله اینجا کارساز نیست، پس بنابراین باید بریم دنبال توثیقات، احراز بکنیم موثق بودن یک راوی رو تا روایت او پذیرفته بشه. خب از این جهت بود که پس دنبال توثیقات باید بریم. توثیقات قبلا هم عرض کردیم به دو قسم تقسیم میشه، توثیقات عام و توثیقات خاص که اجمالا قبلا اشاره کردیم. و توثیقات عام اون چه که مشهوره، چهار قسم ما توثیقات عام داریم که خیلی مشهوره. یکی رواتی که در سند تفسیر علی ابن ابراهیم قومی رحمت الله تعالی علیه اومده همشون موثقه، یه توثیق عام نیست که قبلا نرس کردیم. توثیق عام این است که یک ضابطه کلی باشه، جمع کثیری روات رو با این ضابطه کلی ما موثق بودنش رو بپذیریم. چهار تا ما مشهور توثیقات عام داریم، یکی همینه، تمام رواتی که در سند تفسیر جناب علی ابن ابراهیم قومی آمده همشون موثقن. دوم، البته بحث میکنیم بعدن به چه دلیل این طوریه، دوم رواتی که در سند کامل الزیاره ابن قولویه آمده همشون موثقن، به چه دلیل، دلیلشون میاد. چهارم رواتی که اصحاب اجماع که 18 نفر هستن عرض میکنیم، این 18 نفر اصحاب اجماع از هر کسی روایت نقل بکنن به طور عام اونها موثق هستن، توثیق شده هستن. چهارم اشخاصی که این سراوی بزرگوار صفان بزنتی و ابن ابی عمیر، هر کسی این سه نفر از اونها روایت نقل بکنه، زید باشه، عمرو باشه، بکر باشه، هر کس، اینها فقط از انسانهای موثق روایت نقل می کنن و لذا مرویعن اینها هر که باشه به طور کلی خدمت شما عرض کنم اون به عنوان ثقه و موثق پذیرفته شده است. مثلا فرض بفرمایید که صفان و بزنتی و ابن ابی عمیر بررسی کردیم، مثلا دیدیم از 500 نفر اینها روایت نقل کردن، همه اون 500 نفر به طور عام ثقه بودن و موثق بودنشون ثابت میشه. این توثیقات عام مشهوره، پس 4 تا شد، تمام رواتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم قومی هستن، تمام رواتی که در سند کامل زیاره ابن قولوی هستن، تمام رواتی که اصحاب اجماع از اونها این 18 نفر که خواهیم گفت روایت نقل کردن، چهارمی تمام اشخاصی که این سه بزرگوار صفوان و بزنطی و ابن ابی عمر از اونها روایت نقل کردند. این چهار تا را توصیقات عام مشهور به اصطلاح نامگذاری کردند. ما چهار تا هم توصیقات عام غیر مشهور داریم که اجمالاً سریع به این اشاره میکنیم، بعداً انشاءالله میرسیم، که قبلاً هم البته اجمالاً بهش پرداختیم. منتها این یکی دو تا سوالی که دوستان کردن مجبور میشیم گاهی برخی از مطالب تکرار بشه و این تکرار ضرر نداره. توصیقات عام مشهور این چهار تا را گفتیم، در کنار چهار تا توصیقات عام غیر مشهور. یکیش کسی اگر در یه منطقه وکیل امام معصوم بوده. دوم کسی خدمتگزار یا مصاحب امام معصوم بوده یا احیانا امام در برخی از موارد او را دعا کرده. سوم اشخاصی که قدما به اونها طلب رحمت و مغفرت کردن. اسم راوی که می اومده، مثلا شیخ صدوق فرموده رحمه الله، شیخ طوسی فرموده رحمه الله، آیا این خطاب رحمه الله تعالی به نوعی توثیق حساب میشه؟ بله، گفتم بله، اگر ایشون آدم فاسق و فاجری باشه چرا شیخ صدوق به او میگه رحمه الله؟ اینم یه نوع توثیقه، منتها چون اسم شخص خاصی را نمیاره، به طور عموم هر کسی که شیخ طوسی به او گفته رحمه الله، شیخ صدوق بهش گفته رحمه الله، اونم پس موثق بودنش ثابت بشه. چهارمی اجازه نقل روایت هست. مثلا فرض فرمود اگر شیخ طوسی شیخ صدوق به کسی فرموده باشه که شما نقل روایت بکن از طرف من، خب اگر ایشون آدم فاسقی فاضلی باشه، دروغگو باشه، شیخ طوسی شیخ صدوق سنین اجازه نقلی نمیده بهش. البته مرحوم آیت الله لزمای خویی رحمت الله تعالی علیه در مقدمه کتاب معجم الرجال خودش 11 مورد برای توصیقات عام بیان میکنه که برخی از اونا مثل مثلا کثرت روایت به اصطلاح یکی از عواملی است که اگر شخصی زیاد روایت نقل کرده باشه و در تاریخ و در شرح حال او را کسی متهم نکرده باشه، این نشانه این است که اون روایتش موثق باشه. اینها بعد اجمالاً بهش میرسیم. پس بنابر ما توصیقات عاممون 8 تا شد، منتها 4 تاش توصیقات عام مشهوره، 4 تاش توصیقات عام غیر مشهوره. و توجه بفرمایید که توصیقات عام مثلا معناش چی شد؟ توصیقات عام اون است که بالخصوص تک تک روات را مورد ارزیابی قرار نمیدن، بلکه یک ضابطه کلی بیان میشه. با اون ضابطه کلی یه دفعه میبینیم 100 نفر، 200 نفر، 10 نفر، 15 نفر مجموع من حیث المجموع به عنوان موثق قلمداد میشن. مثل همون که گفتیم، مثلا الان خواهیم گفت توصیقات عام یکش این است که هر کسی که در تفسیر علی ابن ابراهیم قومی از اون رواتی که علی ابن ابراهیم قومی از او در تفسیرش روایت نقل کرده باشه، اون موثقه. یا اونهایی که در سند کامل و زیاره ابن قولوی رحمت الله تعالی علیه اومده موثقه. میبینید از شخص خاص اسم نمیاریم، کلی یک قضاوت میشه. این رو میگن توصیقات عام. توصیق خاص این است که نه به بالخصوص از کسی اسم بیارن. جناب زراره مثلا ثقتون، عینون. یونس ابن عبدالرحمن ثقتون، عینون. با با این تعبیرات که توصیفات خاص داره انشالله بهش میرسیم. فعلا بحثمون توصیفات عام را در این جلسه انشالله به فضل الله ببینیم میتونیم تمام بکنیم. توصیفات عام مشهور گفتیم یکیش مسئله همون رواتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رحمت الله تعالی علیه مطرح شده. علی ابن ابراهیم قمی در مقدمه تفسیرش جمله ای داره جلد یک صفحه چهار، این جمله بیشتر مورد توجهه. میفرماید و نحنو ذاکرون و مخبرون بما ینتهی الینا و رواه من مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم. ایشون میفرماید که ما ذکر میکنیم در این کتاب و خبر میدیم، اخبار میکنیم اون چه که به ما منتهی شده و مشایخ و موثقین ما به ما روایت کرده از ائمه معصومین اهل بیت پیامبر. پس ببینید این میگه ما ذکر میکنیم و خبر میدیم اون چه که به ما رسیده و روایت کرده اون را به ما، کی روایت کرده به ما؟ من مشایخنا و ثقاتنا، بزرگان ما، اساتید ما و اون آدمهای موثق ما که به ما نقل کرده. از کی نقل کرده؟ عن الذین فرض الله طاعتهم، یعنی بیان مرحوم علی ابن ابراهیم قمی است که ما مطالبی که از اهل بیت به ما نقل شده توسط انسانهای موثق ما ذکر میکنیم، و الا هر کسی هر خبری که از پیغمبر یا از امام معصوم یا از امام صادق، امام کاظم یا امیرالمومنین علیه السلام نقل بکنه ما اونو ذکر نمیکنیم، برای اینکه معلوم خیلی از راوی ها دروغ گفتن، جعل خبر کردن. ما فقط ذاکرون و مخبرون، کسانی که من ثقاتنا هستند و عن الذین فرض الله طاعتهم دارن نقل خبر میکنن، ما میخواهیم ذکر بکنیم، بیان بکنیم. مرحوم آقای خویی رحمت الله، خب این بیان ایشون در تفسیر قمی جلد یک صفحه چهار هست. مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه در معجم رجالش جلد یک صفحه 49 میفرماید فإن فی هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة. این کلام علی ابن ابراهیم قمی پر واضح، خیلی روشن دلالت میکنه که انه لا یروی فی کتابه هادا الا عن ثقه، ایشون در این کتابش جز از آدمای ثقه چیزی نقل نمیکنه. و البته علی ابن ابراهیم قمی از اساتید شیخ کلینی است و شیخ کلینی روایات زیادی را از علی ابن ابراهیم قمی نقل کرده و این تفسیر تفسیر رواییه و نجاشی هم در رجال خودش ضمن توصیق علی ابن ابراهیم میگوید سبتون معتمد صحیح المذهب له کتاب منحت تفسیر. در رجال نجاشی کلمه علی را اگر ملاحظه بفرمایید اونجا ضمن بیان علی ابن ابراهیم قمی این جمله را داره که ایشون صحیح المذهب است، ایشون انسانی است که معتمد هست. و شیخ طوسی هم در فهرست خودش بعد از توصیق مرحوم علی ابن ابراهیم قمی با جمله معتمدون ثقتون فی الحدیث تصریح میکنه که لهو کتابون، او یک کتابی داره و تفسیر ایشون رو مورد تایید اعظم میدونه مرحوم شیخ طوسی در فهرست خودش با در کلمه علی. پس میبینیم که مرحوم کلینی، شیخ طوسی و مرحوم آی خویی تا میرسیم که صاحب وسائل هم در آخر کتاب وسائل و شیعه میفرماید من در نقلم گرچه عمدتاً از کتب اربعه کافی و من لا یحضر الفقیه و تهذیب و استبصار خبر نقل کردم، اما تنها به اونها اکتفا نکردم، کتابهای معتبر دیگری را هم من بررسی کردم، از جمله تفسیر علی ابن ابراهیم قومی استفاده کردم در وسائل شیعه جلد 2 صفحه 43. ایشون می‌فرماید که پس به عنوان یک معتبر، کتاب معتبر، تفسیر علی ابن ابراهیم قومی را می‌پذیره. همچنین مرحوم آبزرگ تهرانی هم فرموده که هیچ خدشه‌ای در کتب علما نسبت به تفسیر علی ابن ابراهیم قومی دیده نشده در از ذریعه جلد 4 صفحه 302. این پس مجموعاً می‌بینیم که استوانه‌های حدیث شناس ما، مرحوم آقای خویی، مرحوم شیخ طوسی، نجاشی و مرحوم آبزرگ تهرانی، مرحوم صاحب وسائل، به عنوان شخص ثقه و موثق و این کتاب را به عنوان کتاب معتبر و اینکه ایشون جز از انسان‌های ثقه چیزی نقل نمی‌کنه، دیگه ما را راحت می‌کنه که هر راوی که ما در کتاب علی ابن ابراهیم قومی دیدیم به عنوان ثقه بپذیریم. منتها دو سه اشکال در اینجا مطرح شده که اجمالاً بهش باید بپردازیم. یکی این که در شاگرد مرحوم علی ابن ابراهیم قومی خدشه‌ای وارد شده، یکی در استادش. یک عباس، شخصی عباس به نام عباس و ابوالفضل، راوی اول و شاگرد علی ابن ابراهیم، مورد خدشه قرار گرفته، چون این عباس و ابوالفضلی که راوی اول و شاگرد علی ابن ابراهیم هست در اصول رجالی ما توصیف خاص نداره. پس بنابراین کل سند این حدیث، این تفسیر، عملا زیر سوال میره و اعتبارش از دست میده، چون راوی اول و شاگرد اصلی علی ابن ابراهیم بوده ایشون. این یه اشکالی است که مطرح شده. جواب این است که نام این شخص گرچه در اصول رجالی نیامده، اما پدرش، اجدادش اومده و ایشون با سه واسطه به امام کاظم علیه السلام نسبش میرسه، ولذا صاحب ذریعه آبزرگ تهرانی میفرماید که نعم العباس و هذا مذکورون فی عامه. بله، فی عامه کتب الانساب مسلمون عند النسابین و در ذریعه جلد 4 صفحه 303. ایشون میفرماید که نه، ایشون در کتب انساب آمده و نسب شناسان ذکر کردن این رو و با سه واسطه به امام کاظم علیه السلام میرسه و این خودش یک توثیقه، این خودش یک توثیقه. و خصوصا این که عرض کردم امثال مرحوم نجاشی و شیخ طوسی اینها بالاخره اشراف داشتن به این کتاب، ولذا اگر عباس ابوالفضل مشکل داشت به عنوان این شاگرد و راوی اول این کتاب هست تأیید نمی کردن. اشکال دوم در رابطه با ابلجارود که استاد علی ابن ابراهیمی از کردم، یکی در رابطه با شاگردش که عباس و ابوالفضل خدشه میخواستن وارد کنن، جوابشو دادیم. یکی در رابطه با استادش. نجاشی میگوید که ابوالجارود زیدی مذهب هست، از امام باقر علیه السلام روایت میکنه، اما با قیام زید زیدی مذهب شده. شیخ و طایف این رو در رجال نجاشی کلمه زیاد ابن منذر ابوالجارود نجاشی نقل میکنه. شیخ و طایف شیخ طوسی هم ایشون رو مؤسس زیدیه میدونه. رجال شیخ طوسی کلمه زیاد ابن منذر ابوالجارود. خب این هم دوچار ما مشکل میشه، مگر استاد ایشون ابوالجارود باشه، خب تحت تربیت ایشون باشه و از ایشون خبر نقل بکنه، زید مذهب باشه، ما دچار مشکل میشیم در این اعتبار ایشون و رواتی که ایشون معتبر دونسته و کتابی که ایشون در این کتاب این همه روات رو نقل کرده. جواب داده شده که گرچه ابوالجارود توصیق خاصی از سوی نجاشی و شیخ طوسی نداره، اما شیخ مفید در رساله عددیه خودش و ابن غزایری در رجال خودش ایشون را توصیق کرده. شیخ مفید می فرماید که ابوالجارود از رؤسایی است که حلال حرام مذهب را ایشون به ما رسونده، در رساله عددیه در کلمه ابوالجارود. ابن غزایری می فرماید اصحاب اونا یعتمدون علا ما رواه محمد ابن بکر الارجتی عن ابوالجارود. اصحاب شیعه ما اون چه که از ابوالجارود نقل شده بهش اعتماد می کنند. این رو مرحوم آی خویی در معجم رجال حدیث جلد 7 صفحه 322 می فرماید. مضافاً بر این که ایشون دو تا توصیق عام داره. توصیق اولش در رجال صفوان ابن یحیی است و توصیق دومش در سند کامل الزیاره است. ولذا حتی اگر ایشون زیدی مذهبم باشه مشکل ایجاد نمی کنه. ولذا مرحوم سید خویی می فرماید که همین که در سند تفسیر قمی ایشون اومده و خودش یه توصیق عامه برای ایشون. و مرحوم آقای خویی می فرماید که شیخ صدوق حدیثی که از جابر بن عبدالله انصاری درباره لوحی که در دست حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده نقل می کنه تا میرسه به ابوالجارود، این روایت را ابوالجارود از جابر ابن عبدالله انصاری نقل کرده. این روایت رو از امام صادق بعد از امام باقر و دوران قیام زید از این روایت، و روایت مورد اعتماد شیخ صدوق بوده و محتوای روایت هم اسماء مبارکه هر 12 امام نقل شده، و این نشون میده که ابوالجارود در اواخر عمرش از زیدیه به مذهب حقه اثناعشریه برگشته. این را زیدیه نباید حساب کرد. این بیان مرحوم آقای خویی است در معجم رجال حدیث جلد 7 صفحه 326. پس بنابراین زیدی بودن ایشون یعنی ابوالجارود مورد اشکال واقع میشه و عملا توصیق خاصم شده. بنابراین این سنین هست که ما این اشکال رو از تفسیر علی ابن ابراهیم رحمت الله تعالی به راحتی با این بیان میتونیم رد کنیم این اشکال رو. خب پس بنابراین این اشکال برطرف میشه. سوال دیگری که در رابطه با اعتبار تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هست، چند سوال باز در اینجا مطرحه. اولین سوال این است که احادیث مرسل در تفسیر علی ابن ابراهیم رو چطور توضیح بکنیم؟ روایات مرسل، چون روایت مرسل اعتبار نداره در تفسیر علی ابن ابراهیم، برخی روایات مرسل هم هست. جواب داده شده، چند جواب داده شده به این اشکال. ما اولا ادعا نمی کنیم تمام اون چی که علی ابن ابراهیم نقل کرده مطلقا باید اعتماد بکنیم، بلکه بحث ما در حجیت سند تفسیری ایشون هست، یعنی کسانی که در سند ایشون نام برده آدمای موثقی هستن. حالا اگر در یکیشون روایت ایشون مرسل نقل کرده، خب اون روایت مرسل را ما معتبر نمیدونیم. ما بحثمون در اسناد و رواتی که ایشون نقل کرده در این کتاب، اونا را ما موثق میدونیم. خب اگر یه روایتی را ایشون مرسلا نقل کرده، خب اون معتبر نباشه؟ جواب خیلی روشنی است. دومین جواب این است که روایات علی ابن ابراهیم همشون مسنده، مرسل نداره، ولی در بعضی جاها تمام روات ذکر نشده. جاهای دیگر کتاب او را بررسی بکنیم میبینیم بله در اون جاها سند ذکر شده، مثل اسناد شیخ طوسی به حسین ابن سعید اهوازی. خب اسناد شیخ طوسی به حسین ابن سعید اهوازی در ظاهر مرسله، چون تعدادی از روات را ایشون نقل نکرده، ولی همین روایت مرسل نیست، از طریق دیگر. اگر به آخر کتاب تهذیب یا استفسار شیخ طوسی مراجعه بکنیم، همین اسناد ذکر نشده که از طریق حسین ابن سعید اهوازی به عنوان مرسله، اونجا میبینیم نه، در آخر کتاب تهذیب و استفسار سندها و روات قابل تشخیص است و عملا اون مرسل تبدیل به مسند میشه. این جواب خوبی است که باز از اشکال بر تفسیر علی ابن ابراهیم قمی جواب قابل جواب دادن هست. اشکال دیگری باز مطرح شده که روایت از افراد غیر موثق هم ایشون نقل کرده، مثلا از عایشه ایشون روایت نقل کرده، اونی چطور شما میخوایید توضیح کنید؟ جواب داده شده به این اشکال، خدمت شما عرض کنم، چنانچه مرحوم آقا بزرگ تهرانی هم بیان فرموده، علی ابن ابراهیم فقط از صادقین روایت نقل کرده، روایاتی که در آن ابل جارود باشه از امام باقر هست، بقیه از امام صادق. دیگه برای از عایشه نقل خبر کردن عملا دیگه جا نمیمونه، ایشون یا از امام باقر نقل کرده اگر از طریق ابل جارود باشه، یا از امام صادق که از طرق دیگر. این اولین جواب هست. جواب دوم این است که از عایشه‌ای که ایشون نقل خبر کرده، این عایشه فرد دیگری است که بعد از امام صادق، در زمان امام صادق و امام باقر علیه السلام زندگی می کرده. این است که در نتیجه همانطور که آقای خویی رحمت الله تعالی علیه هم فرمود، افرادی که علی ابن ابراهیم از اونا نقل میکنه افراد موثق به توثیق عام تلقی میشه، ولذا حتی از عایشه نقل خبر بکنه ما فوراً نمیتونیم بگیم عایشه ایست که به اصطلاح جنگ جمل اینها را راه انداخت. نه، ایشون از عمدتاً از امام صادق و امام باقر علیه السلام نقل خبر میکنه و توصیق عام داره و یمکن که ایشون عایشه ای که ایشون نقل خبر میکنه در به اصطلاح فرد دیگری است و با توصیق عام قابل تصحیح است این بیانی که مطرح شد. خب پس بنابراین یکی از توصیقات عام مشهور تفسیر علی ابن ابراهیم و کلام علی ابن ابراهیم که ما اونسه که ثقات ما از اهل بیت و معصومین نقل کردن فقط اونا را ما ذکر میکنیم. همین جمله که خیلی مرحوم آقای خویی هم روی این تکیه میکنه، بنابراین این مسئله برای ما قابل ارزش است و توصیق عام میشه. همه ی روات مذکور در تفسیر علی ابن ابراهیم برای ما محترم و موثق خواهند. و اما سند کامل و زیارات ابن قولوی، نویسنده یک کتاب کامل و زیارات، جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن موسی ابن قولوی قومی است که رحمت الله تعالی علیه ایشون در کاظمین در کنار اون دیواری که در باب المراد حرم امامین کاظمین هست دفن شده. انشاءالله مشرف شدید، باید به ایشون احترام کرد و حمد سوره خوند. ایشون می فرماید به انا لا نحیط به جمیع ما روی عنهم، می فرماید که ما احاطه نداریم به جمیع اون چه که از معصومی نقل شده، به همش احاطه نداریم. لکن ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا رحمهم الله به رحمته، لکن اون چی که برای ما واقع شده رسیده از جهت روات موثق از اصحاب ما رحمهم الله به رحمته، بله این برای ما مهمه. ولا اخرجت فیه حدیثاً روی عن الشذاذ، من در این کتابم در این کامل الزیارات حدیثی که از انسانهای شاذ و نادر به اصطلاح روایت شده باشه من نقل خبر نکردم. یعنی افرادی که ما از ایشون خبر نقل کردیم افرادی که مطمئن باشند و ثقات باشند نقل خبر می کنیم، از آدم های ضعیف و مشکوک و شاذ نقل خبر نمی کنیم. این جمله ایشون در کامل الزیارات صفحه 37 تقریبا اوائل صفحه است، ملاحظه بفرمایید. بر همین اساس مرحوم آقای خویی این کتاب رو و رواتش رو موثق میدونه. مرحوم آقای خویی در معظم رجال حدیثش جلد 1 صفحه 50 میفرماید انکت هرا ان هذه العباره واضحه الدلاله انه لا یروی فی کتابه روایتن عن المعصوم الا وقد وصلت الیه من جهت الثقات من اصحابنا. این عبارت کاملا پر واضح هست که دلالت میکنه انهو این صاحب کامل زیاره لا یروی فی کتابه روایتن عن المعصوم، روایتی را از معصوم در کتابش نقل نمیکنه الا وقد وصلت الیه من جهت ثقات من اصحابنا. کاملا یعنی ظهور داره، صراحت داره که ایشون فقط از انسانهای ثقه نقل خبر کرده و مورد اعتماد بوده. این یک توصیق عام میشه. البته بله جای سوال هست، برخی از افرادی در این کامل و زیاره وجود داره از نظر مذهبی مثلا واقفی هستن. واقفی بودن منافات نداره که شخص واقفی باشه، فتحی باشه، اما ثقه باشه در نقل خبر، مثل مثلا حسین ابن علی ابن حمزه بطائینی که واقفی مذهب هست، یا لیث ابن ابی سلیم عامی مذهب است در کامل و زیاره. این است که وجود دارند و لذا هیچ منافاتی نداره شخصی واقفی مذهب باشه یا عامی مذهب باشه، از اهل سنت باشه ولی موثق باشه، هیچ مانعی نداره. پس بنابراین در این بیان مرحوم آقای خویی تمام رواتی که در کامل و زیاره هست از بیان خود صاحب کامل و زیاره فرمود که ان هذه العباره واضحه الدلاله، خیلی پر واضح دلالت میکنه که انه لا یروی فی کتابه روایت عن المعصوم الا وقد وصلت الیه من جهت الثقات من اصحابنا. البته یه شایعی شده که بعد از در اواخر عمر شریفش مرحوم آقای خویی از این نظرش عدول کرده، این شایعه شایعه درستی نیست و ایشون در اون که در معظم رسالش هست اون برای ما ملاک هست. و پس بنابراین از این توصیقات عام مشهور دو تاش رو عرض کردیم، یکی رواتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رحمت الله تعالی علیه، یکم رواتی که در کامل الزیاره مطرح شده، و سومین و چهارمین انشاءالله باشه در جلسه بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین.